kebab.
ساعت 15 اینجا تهران، شبکه رادیویی اقتصاد. آبگیری تالاب کجی نهبندان در بارش‌های آخر دیما. تالاب کجی نمکزار نهبندان که اوایل امسال خشک شده بود، در اولین بارش زمستانی خراسان جنوبی 40% آبگیری شد و با فعالیت سامانه بارشی اخیر این مقدار به 90% رسیده است. در پی خشکسالی ها و بارش ناچیز باران در زمستان پارسال و اوایل بهار امسال، تالاب نهبندان به طور کامل خشک و به تلی از نمک تبدیل شده بود. رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نهبندان این حجم از آبگیری تالاب را در 10 سال اخیر بی سابقه دانست و گفت با بارندگی های اخیر همه رودخانه های حوزه آبریز تالاب زنده شد و جاری شدن روان آب و سیلاب را داشتیم. کوهستانی افزود وسعت زیر آب تالاب کجی نهبندان 5000 هکتار بوده که خشکسالی های 20 ساله اخیر و به ویژه خشکسالی بحرانی سال آبی گذشته وسعت آبگیری تالاب را به 700 هکتار کاهش داد. اما با استفاده از تصاویر هوایی در حال حاضر حدود 2000 هکتار وسعت تالاب آبگیری شده است.
آن روی سکه
با سلام به علاقمندان برنامه‌های سیاسی. با بررسی و تحلیل موضوعات سیاسی از نگاه رسانه‌های خارجی همراه شما هستیم. ممنوعیت پوشش حجاب در فرانسه و در شمار دیگر از کشورهای اروپایی بازتاب زیادی در محافل خبری داشته است. در آن روی سکه به بررسی بازتاب‌های خبری این موضوع خواهیم پرداخت که از شما دعوت می‌کنیم همراه این برنامه باشید. افزایش محدودیت‌های مذهبی مانند ممنوعیت پوشش زنان مسلمان در فرانسه انتقادات زیادی را متوجه قوانین ضد مذهبی در این کشور کرده است. قوانینی که آزادی مظاهر دینی را در کشوری که مدعی آزادی‌های فردی و مذهبی است زیر سوال برده است. گزارشی از شبکه ایران اینترنشنال در این مورد.
بر اساس قوانین فرانسه، زنان مسلمان اجازه پوشاندن صورت خود در اماکن عمومی را ندارند. همچنین استفاده از نشانه های مذهبی از جمله روسری در مدارس و دانشگاه های عمومی ممنوع است.
اطرافیان ایمانوئل ماکرون معتقدند او میخواد با این طرح تأثیر و نفوذ کشورهای عربی و دولت‌های خارجی بر اسلام در فرانسه رو کم کنه. در حالی که خیلی‌ها موافق کلیات طرح او هستند، اما برخی مسلمانان نگرانند که در اجرای اون برخی از آزادی‌های دینی و مذهبیشون محدود بشه.
محدودیت پوشش زنان مسلمان در فرانسه که در سالهای اخیر وضعیت نگران کننده‌ای پیدا کرده و جامعه مسلمانان این کشور را تحت فشار بیشتری قرار داده است، به باور بسیاری از فعالان مدنی در فرانسه مغایر با ارزش‌های دموکراسی اروپایی و همچنین در چارچوب اسلام حراسی در این کشور ارزیابی شده است. یک فعال مدنی زن در گفتگو با صدای آمریکا:
متاسفانه این اسلام ستیزی و نژاد پرستی هست که خودش رو این شکل نشون میده. تأثیراتش هم میدونیم که بسیار منفی خواهد بود بر 5 میلیون مسلمانانی که در فرانسه زندگی میکنن، چه اونهایی که اعتقاد دارند و محجبه هستند، چون اونهایی که مسلمان زاده هستند، برای اینکه به هر حال همه هم به یک چوب خواهند راند و این به هر حال برای آینده مملکتی مثل فرانسه بسیار نگران کننده است.
ممنوعیت‌های پوشش حجاب در کشورهای اروپایی به اعتقاد کارشناسان بیش از آن که توجیه کننده ادعای مغایرت این نوع از حجاب با امنیت اجتماعی شهروندان اروپایی باشد، ناشی از گرایش‌های ضد مذهبی در ساختار سیاسی این کشورهاست، موضوعی که در تعارض با آزادی‌های قانونی ادیان و مذاهب در این کشورهاست. شبکه یورونیوز و اعمال محدودیت‌های جدید برای شهروندان مسلمان در هلند.
پارلمان هلند قانون منع برقع برای زنان در اماکن عمومی در این کشور را تصویب کرد. به موجب این قانون از این پس زنان حق استفاده از این نوع حجاب را در مکان‌هایی مانند مدارس، بیمارستان‌ها و داخل وسایط نقلیه عمومی این کشور نخواهند داشت. کسانی که این قانون را زیر پا بگذارند به پرداخت 410 یورو جریمه محکوم خواهند شد.
گسترش اقدامات افراطی در برخورد با مظاهر دینی، دموکراسی‌های غربی را با ابهامات زیادی مواجه کرده است. نظام‌های سیاسی و فرهنگی که همواره مدعی نقض آزادی‌های فردی و مذهبی در سایر جوامع بودند، اکنون خود با وضع مقررات افراطی مرتکب رفتارهای دوگانه و متناقض در اعمال محدودیت برای پوشش زنان مسلمان شدند. شبکه اروپایی یورونیوز و گزارشی در این زمینه.
دولت ائتلافی اتریش از تصمیم خود برای ممنوعیت پوشش نقاب اسلامی برای زنان در اماکن عمومی این کشور خبر داد. طرح ممنوعیت پوشش نقاب اسلامی برای زنان توسط دو حزب سوسیال دموکرات و محافظه‌کار که دولت ائتلافی را تشکیل می‌دهند ارائه شده است. کریستیان کرن صدر اعظم اتریش به هنگام اعلام این طرح گفت: توافق بر سر این موضوع برای ما آسان نبود. این طرح موافقان و مخالفانی داشت، اما لازم است که دولت ائتلافی برای پیدا کردن راه و فعالیت مشترک با یکدیگر کار کنند.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد، رادیو اقتصاد.
اصلاحات همان گونه که در مباحث سیاسی مطرحه،
ما میبینیم در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسانسازی فرهنگی
در ایران امروز
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
اولا تعدد ادیان است، ادیان متعددی که در عرض
ما بس رفرمیسم دینی رو قرن 16 در خود اروپا داریم،
یعنی ایرانی دفاع از زنان مطرحش را اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدمت شما دوستان همیشه همراه سلام عرض میکنیم با برنامه نقد و نظر و با ادامه بحث جنبش نرم افزاری در حوزه اقتصاد اسلامی در خدمتتون هستیم. هنوز در مقدمات بحث هستیم. علم اقتصاد تعریف شد و اهمیتش به بحث گذاشته شد. پیشینه این علم در مغرب زمین و در کشور خودمون اشاراتی شد و اینکه از اوائل انقلاب و کمی قبل از اون گویی احساس شدش که باید اقتصاد اسلامی هم داشته باشیم و بلکه هدف اصلی انقلاب اگه بخواد تأمین بشه در بحث مالی، بحث اقتصاد اسلامی باید سکاندار این کار بشه. اما اینکه ما تونستیم به علم اقتصاد اسلامی برسیم یا نه هنوز در مباحث آینده به بحث گذاشته خواهد شد. از امروز وارد تعریف علم اقتصاد خواهیم شد. در مباحث گذاشته اشاره شد که اقتصاد اونقدر حساسه که بر مباحث دینی و فرهنگی تأثیر شگرفی داره و طبیعی است که دین نمیتونه نسبت به این مباحث بی‌اعتنا باشه و سکوت کرده باشه، اما آیا تونستیم از دین و متون دینی یک نظام اقتصادی در بیاریم یا شیوه استنباط چگونه است در مباحث آینده تر میشه؟ من خدمت عزیزان سلام عرض میکنم، عزیزان کارشناسی که در خدمتشون هستیم، حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر محمد رضا یوسفی عضو هیئت علمی دانشگاه مفید و حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر مجید رضایی که خدمت عزیزان من سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه صحبتی هست بفرمان تا بحث رو آغاز کنیم. جناب دکتر یوسفی سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت شما و خدمت تمامی شنوندگان عزیز. امیدوارم که این برنامه بتونه برای تمامی شنوندگان مفید واقع بشه
انشاءالله. جناب دکتر رضایی
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم. امیدوارم توضیحات ما در پیرامون اقتصاد اسلامی باعث بشه که مردم با اقتصاد اسلامی امیدوار و علاقمند بشن.
بله، و اشکالات و سوالات زیادی که مطرحه انشاءالله حل بشه که فکر میکنم بعضیاش در انتهای مباحث کلی که داریم به بحث گذاشته خواهد شد. جناب دکتر یوسفی اگر مایلید از بحث تعریف اقتصاد اسلامی شروع کنیم و یه مقدار به گذرا بگذاریم که مباحث جدی تری در پیش داره.
وقتی که صحبت از بحث اقتصاد میشه و به دنبالش اقتصاد اسلامی، سه مفهوم رو باید از هم جدا کرد. یک مفهوم مکتب اقتصادی است، یک مفهوم نظام اقتصادی است و سوم علم اقتصاد است. مکتب در اصطلاح به مفهوم کلیش دیدگاه‌های ثابتی هستند که یک گروهی بر اون اعتقاد دارند، دیدگاه‌های غیر قابل خدشه‌ای که از نظر اون صاحبان اون افراد و اون گروه‌ها وجود دارد. طبیعی است در زمینه مکتب اقتصادی به این معنا میشه که دیدگاه‌های کلی ثابتی که گروهی نسبت به یک مسئله به نام مالکیت به عنوان یک حوزه اساسی، آزادی اقتصادی و رویه دیگر اون یعنی دخالت دولت داشته باشند، ما به اون مکتب اقتصادی میگیم. دیدگاه‌های کلی در این زمینه‌ها. و وقتی که صحبت از مکتب اقتصادی اسلام میکنیم، دیدگاه های اسلام پیرامون پدیده مالکیت، پدیده آزادی اقتصادی و یا دخالت دولت رو ما مکتب اقتصادی اسلام میدانیم. طبیعی است که از اونجایی که هدف دین تحقق عدالت در جامعه هست، دیدگاه های کلی دین در حوزه مالکیت و آزادی اقتصادی برای تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی است. با این نگاه
پس تعریف از عدالت هم میره در بحث مکتب.
بله، تعریفی که در عنوان یک آرمان دینی مطرح میشه. و تعریف دیگر، مفهوم دیگری که جای ذکر دارد، بحث نظام اقتصادی هست. پروفسور لاجوژی از صاحبان فکر در زمینه نظام اقتصادی، نظام اقتصاد رو متشکل از چهار عنصر میدوند. یک عنصر برمیگرده به ماهیت و نظام حقوقی اون جامعه. عنصر دوم نظام انگیزشی در اون جامعه هست. عنصر سوم سطح تکنولوژیکی در اون جامعه هست. آیا این جامعه جامعه کشاورزی است یا در سطوح صنعتی است؟ و چهارمین عنصر رو موقعیت جغرافیایی یک نظام میدونه. آیا یک منطقه کوهستانی است، منطقه حاشیه دریاست؟ اینها در نوع نظامشون تأثیر دارد. آیا منطقه سرسیر هست، گرمسیر هست؟ در نوع شغلها، در خیلی از مسائل باعث میشه که یک جامعه تجاری بشه، یک جامعه کشاورزی بشه، یک جامعه صنعتی بشه و روابط اقتصادیشون متفاوت خواهد شد. منتها همه اینها رو برای رسیدن به تعادل تعریف میکنه.
با این نگاه خود نظام اقتصادی میشه نوع روابطی که افراد با هم دارن، این چهار حوزه تاثیرگذاره در نظام.
در نظامی که شکل میگیره، روابط اقتصادی که شکل میگیره. طبیعی است که دو مسئله از این یا دو عنصر از این چهار عنصر عناصر واقعی هستند که سطح تکنولوژی و جغرافیایی هست، اما ماهیت حقوقی یک بحث است که به نظام ارزشی در اون جامعه خیلیش برمیگرده و باز هم نظام انگیزشی در اون جامعه هم یک بحث است که نظام ارزشی در اونجا تاثیرگذار هست، یا به تعبیری شاید بهتره بگیم که مکتب اقتصادی در شکل دهی این نظام اقتصادی کاملا نقش داره و مؤثر هست. از اونجایی که ما اعتقادمون بر این هست که اسلام دارای مکتب اقتصادی است، به این معنا که دیدگاه‌های پیرامون پدیده مالکیت، پدیده آزادی اقتصادی، پدیده دخالت دولت دارد در اقتصاد، این دیدگاه ها در نظام اقتصادی هم مؤثر هست. منتها این نکته رو باید گفت، چون سطوح تکنولوژی و جغرافیای کشورها با هم متفاوت هست، ما میتوانیم نظام های اقتصادی متفاوتی که همه هم اسلامی هستند داشته باشیم. میشد کشور مصر برای خودش یک نظام اقتصاد اسلامی داشته باشد که ماهیت حقوقی و انگیزشیش مثل ما اما سطح تکنولوژیکی و موقعیت جغرافیاییش متفاوته. ما کشور دیگری هستیم، منابع اقتصادمون متفاوته، سطح تکنولوژیمون شکل دیگری است و همچنین موقعیت جغرافیمون شکل دیگری است، اما نظام انگیزشی ما و نظام حقوقی ما تابعی است از اون مکتب اقتصادی و باز هم ما یک نظام اقتصادی اسلامی میتوانیم داشته باشیم که شکل اجرایش کاملا متفاوت از اونها میتونن باشن، به دلیل اینکه مکتبمون مکتب واحدی هست. مسئله دیگر بحث یا مفهوم دیگر بحث علم اقتصاد هست. ما علم اقتصاد رو خب تعاریف مختلفی براش میکنن. یکی از اون تعاریف ها اینطور مطرح میشه، علم تخصیص بهینه منابع هست. یعنی علمی است که ما از اون طرف میتوانیم منابع کمیاب رو تخصیص بدیم برای آرمان‌ها یا اهداف بی‌نهایتمون. خواسته‌های ما معمولاً نامحدود هست ولی منابع ما محدود هست. چگونه منابع محدود رو تخصیص بدیم به خواسته‌های نامحدود؟ و علم اقتصاد رو من اینطور تعریف می‌کنم. آیا علم اقتصاد اسلامی داریم یا نداریم؟ اینجا بحث‌های خیلی متفاوتی هست و بسیاری از شخصیت‌های مسلمان و یا غیر مسلمانی که در این رابطه اظهار نظر کردن، اعتقادشون بر این هست که علم اقتصاد اسلامی داریم با این تعریف، و برخی ها هم اعتقادشون بر این هستش که چنین علم اقتصاد اسلامی نداریم، مکتب اقتصادی داریم ولی علم اقتصاد اسلامی نداریم. من به طور خیلی خلاصه سعی کردم مروری داشته باشم روی این مفاهیم.
خیلی دقیق و خوب خدمتتون شما تعریف
نکتید. بحث علم اقتصاد اسلامی همونطور که جناب دکتر یوسف گفتن مورد چالش جدی هست. البته برخی از این اختلاف نظرها برمیگرده به اختلاف تعاریفی که هر کدوم از این متفکران از اون علم داره. اگر مفهوم واحدی رو به عنوان علم اقتصاد در نظر بگیریم، بعد در این حوزه بحث بکنیم که آیا غیر اسلامی رو میتونیم به این علم اضافه کنیم یا نه، بحث راحت تر میشه. با همین تعریفی که جناب آقای دکتر یوسفی فرمودن و قبلا هم تو جلسات قبل مطرح شده بود، در واقع ما علم، روش هایی که در اون علم استفاده می کنیم تا از مجموع منابع کمیابی که در اختیارمون هست و محدود هست بتونیم به بیشترین نیازهای اساسی خودمون دست پیدا کنیم و بیشترین نیازهای خودمون رو برطرف کنیم، به بهترین صورت بهینه در علم اقتصاد بهش پرداخته میشه و برای ما بیان میکنه. با همین تعریف اگر بپذیریم که این تعریف بسیار حداقلی است که میشه در مورد علم اقتصاد مطرح کرد و به خیلی از چیزهای دیگر اضافه بش نکرد، با این تعریف هم شاید بتونیم
داشته باشه که مکتب و نظام و همه در خودش
گاهی وقتا ممکنه وقتی علم مطرح میشه، علم رو به یه معنای وسیع‌تری مطرح کرد، اهم از اینکه علم در واقع نگاهی به واقعیت‌ها و روش‌هایی که فقط جنبه اثباتی و پوزیتیویسمی داشته باشه. نه، میشه خیلی وسیع‌تر نگاه کرد. با حتی با این تعریف هم اگر در نظر بگیریم، ممکنه ما یعنی بتونیم این ادعا رو داشته باشیم که قید اسلامی قید صحیح و درستی است و میتونیم به این علم قید اسلامی بزنیم. چرا؟ به این حالا به این حداقل مطالبی که عرض میکنم، موضوع علم اقتصاد اون شخصی که در واقع داره منابع کمیاب رو به صورت بهینه میخواد تخصیص بزنه، موضوع علم اقتصادی انسان اقتصادی است. انسانی است که با تفکرات ویژه از این منابع کمیاب میخواد استفاده کنه. اگر ما بپذیریم که انسان اقتصادی عقلایی که در علم اقتصاد مورد بحث هست انسان ویژه‌ای رو مطرح میکنن، انسانی است که به بیشترین سود رغبت داره، انسانی است که عقل داره، ترجیحات داره و در تصمیم گیری فقط به منافع شخصی خودش توجه میکنه، حداقل این در خیلی از مکاتب مورد پذیرشه، گرچه امروز همین با چالش مواجه شده. اگر قبول بکنیم که این انسان اقتصادی که در مکتب غربی به این صورت تعریف شده متفاوت است با انسان ایدئال و اقتصادی که اسلام بهش توجه داده، انسان اقتصادی که در اسلام بهش توجه داده حتما یک انسانی است که به اخلاقیات توجه ویژه داره، به هم نوعان خودش توجه ویژه داره، هر راهی رو برای کسب سود و گسترش اون هموار نمیبینه، بلکه برخی از راه ها رو صد میبینه و از نظر ایمانی پذیرفته است که این راه رو ادامه نده. و تفاوت های دیگری که در کتاب ها آمده است که انسان اقتصادی که اسلام مورد توجهش هست و تصمیم گیری های او رو برش صحه میذاره و تایید میکنه متفاوت از اون انسان اقتصادی است که در دیدگاه غربی مطرح است. بنابراین اون موضوع علم اقتصاد، اون تصمیم گیر اگر متفاوت شدن، ایده هاشون متفاوت شد، هدفی که این انسان اقتصادی دارد با هدف اون انسان اقتصادی متفاوت باشه، ابزارهایی رو هم که استفاده میکنه متفاوت باشه، قاعدتا یه نوع تصمیمی میگیره این شخص که با تصمیمای فرد دیگه مخالفه، ممکنه در نظام مصرفی خودش به گونه مصرف کنه، به گونه کالاها رو مصرف کند که کاملا متفاوت باشد با نوع مصرفی که اون انسان اقتصادی که در کتاب‌های اقتصادی مطرح شده بشه. اینا با هم متفاوت باشن. اگر ما موضوع رو دیدیم متفاوت هست، هدفی رو هم که ایدئالی هم که در نظر داره متفاوت هست، البته ما با روش واحدی در هم علم اقتصاد اسلامی و هم علم اقتصاد مرسوم با یه روش واحد رفتارهای این رو مد نظر قرار میدیم و رفتارهای این رو تبیین علمی میکنیم، روشمون واحده ولی موضوعاتمون متفاوت است. چون موضوعات متفاوته نتایج متفاوتی از این رفتارها میبینیم، پس اگر نتایجی که به دست ما میاد تفاوت میکند با نتایجی که اونجا هست گرچه روشمون واحد باشه، خب اینجا یه نکته اساسی اینجا مطرح میشه، آیا ما اختلاف دو علم را به محتوای اون میدونیم، به اختلاف موضوعات اون دو علم میدونیم، یا اگر دو علمی باشن که روش واحدی در اخذ نتایج داشته باشن گرچه نتایج مختلف باشن اون دو علم واحد بدونیم، اینجا بس تفاوت میکنه. ظاهرا قول صحیح تر حداقل در بین متفکرین اسلامی این است که تفاوت علوم به موضوع هست و محتوای علوم باعث می شود که تفاوت در علوم ایجاد کنه گرچه حتی روششون هم واحد باشه. بنابراین اگر این گونه شد ما میتونیم علم اقتصاد اسلامی رو کاملا متفاوت از علم اقتصاد مرسوم بدونیم، روششون برای اخذ نتایج ممکنه یکسان باشد، ما حتی فرض میکنیم که روش یکسان است، اما محتوا کاملا متفاوته، موضوعات هم تفاوت پیدا میکنه. از این حیث ما میتونیم بگیم علم هم یک پسوند اسلامی و قید اسلامی جا داره و میشه براش در واقع از نظر منطقی دفاعی کرد.
این به حالا نکته رو داره اینجا به صورت بفهم، ولی به نوعی نشون میده که علم اقتصاد یک علم، حالا تقسیم بندی فعلی که میکنن به شدت علم تقضیه کننده است، از علوم بسیار مختلفی ممکنه بهره بگیره در تعریف موضوعات خودش، میخواد فلسفه باشه، دین باشه، اونجاها تکلیف خیلی از مبانیش رو باید مشخص کرد تا اومد اینجا. ولی ممکنه کسی بیاد امروزه بگه که آقا چون همه روش‌هایی که شما دارید در تعریف اون انسانتون دوباره تجربی است، تعریف اون مبانی هم که سراغش میرید دوباره تجربی است، که بعضیا امروزه تو فلسفه علم مطرح میکنن، دیگه باز جای حضور دین چندان مشخص نیست.
علم اقتصاد هم مثل برخی از علوم دیگه متفکرینش تلاش کردن که این علم رو جهان شمول مطرح بکنن، یه علم بی مرز مطرح کنن، همه جایی و همه مکانی و همه زمانی مطرح کنن. از همین ایس سعی کردن که خیلی از مبانی که ممکنه مختلف باشد و حقیقتاً همطور که فرمودن ارزش‌ها درش دخالت میکنه به اونا نپردازن و تلاش کنن مخفی نگه بدارن و به طور خاص از یه جایی شروع بکنن که گویا همه اتفاق دارن و گویا مبتلی برای خیلی از مبانی فلسفی، مبانی دیگری که یا در فلسفه مطرح میشه یا در دین مطرح میشه یا در علوم دیگه مطرح میشه چندان بهش توجه نکنن. ولی افراد دقیق و هم چه روششناسان و متدولوژیست‌هایی که جناب یوسفی فرمودن و چه افراد دیگری که آگاهی دارن سعی کردن این مبناها رو یواش یواش در بیارن و به تدریج در واقع این موها رو بکشن بیرون و نشون بدن که مبانی زیادی علم اقتصاد برش مبتنی است و در واقع از جاهای دیگه تغذیه کرده همطور که شما فرمودین، گرچه اسمش رو نمیاره. اگر اونا رو مطرح کنیم بعد تفاوت محتواها کاملا خودشو نشون میده و ممکنه انسانهایی که در مذهب هندو هستن دیدگاه‌های اقتصادی داشته باشن با کسانی که در آلمان زندگی میکنن، پروتستان‌ها یه جور دیگه فکر میکنن و این مطلب رو خود ماکس وبر که به عنوان جامعه شناس بزرگ و مشهور هست این رو مطرح کرده است که مثلا دیدگاه‌های پروتستان‌ها حداقل از دیدگاه او این گونه بوده است که دیدگاه‌های ارزشی پروتستان‌ها جریان علم سرمایه‌داری رو رقم زد و خود جامعه‌های سرمایه‌داری رو رشد داد و ایجاد کرد. اما اگر مبانی مذهب کاتولیک رو در نظر بگیریم یا یهودیت یا هندو یا اسلام در نظر بگیریم، اونا به هیچ وجه نمیتونن جریان علم سرمایه‌داری رو تغذیه کنن، این علم رو ایجاد بکنن و کشورها رو مثلا به این رشد اقتصادی خاص برسونن. پیدا در دیدگاه ایشون همه این عناصر اقتصادی مبتنی بر یک رفتارها و ایده های دینی است که بر اساس اونها رقم میخوره و قاعدتا محتواها تغییر میکنه. تغییر این محتوا ما بر حالا بحث تقسیم بندی علومی که وجود داره نمیخوایم با دیگرانی که مورد بحث قرار میدین دعوا سر در واقع اسم داشته باشیم. حرف این است که اگر کسی مبانی اسلامی رو بپذیره که مسلمان میپذیره، پذیرفته این رو، اگر این رو از جنبه علمی و رفتارهای اقتصادیش بخواد مورد استفاده قرار بده که بنا دارد که این کار انجام بده، به نتایجی میرسه لزوماً که این نتایج با برخی از نتایجی که در کتاب‌های اقتصادی آمده متفاوته. همین مقدار تفاوت برای ما کافی است که الزام کنه به ما با توجه به مبانی دینی بریم اون نتایج رو کشف کنیم و اون نتایج و رفتارهای انسان که مورد تایید اسلام است اونها رو به دست بیاریم و بر اساس اون رفتارها و نتایجی که نصیب ما میشه برنامه ریزی کنیم و جوامع اسلامی رو بر اساس فرهنگ خودشون سامان بدیم. همین مقدار فکر میکنم کافی باشه که ما نیاز داریم به اقتصادی که مبتنی بر ایده های اسلامی باشن. حالا اسمش رو میخوایم بذاریم علم اقتصاد اسلامی یا اسمش رو بذاریم علم اقتصادی که با مبانی دینی سازگاره یا هر اسم دیگه که ممکن است براش بگذاریم.
فکر میکنم که یک داستان تاریخی اقتصاد رو اگر بتونیم در اینجا ذکر کنیم میتونه گویای خیلی از مطالب باشه. ما در علم اقتصاد که ابتداعا آقای آدام اسمیت با تدوین کتاب ثروت مللش در پدر علم اقتصاد موجود هست، با کتابشون تفکر اقتصاد کلاسیک هم شکل میگیره. اقتصاد کلاسیک بر این اعتقاد هست که باید اقتصاد رو با مکانیزم بازار اداره کرد و دولت به هیچ وجه نباید در عرصه اقتصاد دخالت کند مگر در یک حداقل های. ریشه فکری این اعتقاد گفته میشد که بر اساس تفکر خدای طبیعی یا دئیسم هست که همان گونه که خدای متعال بنابر اعتقاد اونها خالق جهان هست و نه پروردگار جهان و خداوند آمد جهان رو خلق کرد مثل یک ساعت که و بعد گذاشت میگذاره تا یک لحظه اون به صدا در بیاد و این با نظام طبیعی خودش اداره بشود، چنین اعتقادی رو هم به حوزه اجتماع و اقتصاد کشونده بودن و اعتقاد داشتن که ما هم نظام طبیعی بر اقتصاد حاکم هست و به تعبیری که بعدها به آدام اسمیت نسبت داده شد به دلیل اینکه در یکی از کتابهاش این تعبیر رو به کار برده، دست نامرئی اقتصاد رو به تعادل بکشاند. این مسئله به عنوان یک اعتقاد به طور خیلی جدی در